أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خدای را شاکریم که بر همه ما منت گذاشت و توفیق پیدا کردیم سال تحصیلی دیگری رو با شما عزیزان به تحصیل علم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت موفق شویم و این رو باید بدانیم که این توفیق شامل حال همه کسانی که در کسوت سربازی شریعت و اهل بیت عصمت و طهارت هستند نیست، چون منحصر در این هم نیست. خدمت به شریعت و خدمت به اسلام در ابعاد مختلف و به قول امروزی ها با کارویژه های مخصوص روحانیت قابل تصور و تصویر است. بسیاری از عزیزانی که جزو آحاد حوزویان امروز هستند در منصب قضا، بسیاری در منصب تعلیم و تربیت در آموزش‌های مختلف کشور، بسیاری در کسوت امامت جمعه و جماعات و شؤونات مختلف در حال خدمت به اسلام هستند. بخشی هم مثل من و شما تا این لحظه این توفیق رو داشته ایم که در کسب معارف اسلام ناب و معارف منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به لطف الهی در حال خدمت باشیم انشاءالله. من قبل از این که مباحث اصولی امسال رو آغاز کنم، پیشاپیش هفته دفاع مقدس رو گرامی می دارم و عرض می کنم که یکی از سرمایه های جاودان ملت رشید ایران سابقه درخشان دفاع مقدس در آغازین حرکت نظام جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب بود. اگر ما آن خاطرات و تجارب ارزشمند رو نمی داشتیم، قطع بدانید که اون چه که موجب بیمه شدن این انقلاب بود رو به دست نمی آوردیم. امروزه عالم بشری و حکومت‌ها و حکمرانی‌ها در جهان امروز هر کدام خودشون رو به شکلی وابسته به قدرت‌ها کردن تا بشه حفظ بشن، و علت این که ما توانستیم روی پای خودمون با تکیه بر اسلام ناب بایستیم، این مقاومت هایی است که از ابتداء پیروزی انقلاب در مقابل هجمه های دشمن داشتیم. این مقاومت ها بیمه کرده این ملت و این نظام رو، و به این راحتی نمی توانند اون چه که در ذهن پلیدشون استعمارگران می گذرد رو پیاده کنند. بنابراین حفظ خاطرات و تجارب ارزشمند دفاع مقدس موضوعیت دارد. فراز و نشیب همیشه هست، و قطعاً در این فراز و نشیب ها ما بی مشکل نخواهیم بود، اما توجه به این اصالت مقاومت ما را در مقابل هجمه های دشمنان مستحکم می کند. شما در صدر اسلام هم ملاحظه می کنید، بالاخره در غزوات و جنگ ها هم جنگ احزاب رو داشتید، هم احد رو داشتید، هم بدر رو داشتید، همه بود، هم خیبر رو داشتید. فراز و نشیب بود، پایین و بالا بود، اما بیش از 1000 سال هست که اون چه که پیامبر مبعوث برای اون شد در بین امتهای اسلامی رائج هست و از برکات اون دارن امتهای اسلامی استفاده می کنن. نکته دومی که باید عرض بکنم این هست که دشمنان انقلاب و نظام یک سایه جنگ رو بر سر امت شهید پرور ایران اسلامی گذاشتند. اون چیزی که ما در سال گذشته و سالهای گذشته بعد از دفاع مقدس نداشتیم، این سایه جنگ برای این هست که مختل کنند عزم و تصمیم ما را در ابعاد مهم نظام. یکیش تعلیم و تعلم هست. شما دیدید که در شایعاتی که کردن بلندگوهای استعماری، یکیش همین بود دیگه که سال تحصیلی غیر حضوری خواهد بود. میخوان این بنیان علم و تحصیل و تعلیم و تعلم رو ببندن، چون اون چه که شما از قدرت امروز برای نظام اسلامی ببینید برخواسته از همین تعلیم و تعلم و فراگیری دانش هست. امروز دانش هسته‌ای با دانش موشکی، دانش‌های دفاعی بومی است در این کشور، وابسته به مستشاران خارجی نیست. می‌بینید که شما کسانی رو که اینجا ترور کردن همه شخصیت‌های علمی ما بود، ولی که در بعضی از کشورها وقتی میخوان بنیان تحصیل تحصیل و تعلیم و تعلم رو بزنن، مستشاران علمی رو میزنن. اینجا همه دانشمندان ایرانی بودن، پس معلوم میشه این علوم بومی کشور هست، دارن دانشمندان داخلی رو میزنن. ما از بیرون نگرفتیم، اونچه که داریم محصول زحمت داخل کشور هست. اگر روزی ادعای بحث هسته‌ای می‌کردن، امروز اون پوشش مخملین خودشون رو گذاشتن کنار، میگن اصلا با قدرت منطقی و موشکی و دفاعی کشور مشکل داریم. موشک‌های دوربرد، کوتاه برد، همه رو باید تحویل بده نظام. چرا امروز پای این قضیه ایستادند؟ به خاطر اینکه شما موشک‌های قاره پیماتون هم حتی تست کردید، نه امروز و دیروز، بلکه خیلی دیر زودتر از اینها. من سال گذشته یه اشاره کردم به این، ولی امروز مسئولان نظام اعلام کردن اینها قدرت هاییست که اون سایه قبارالود جنگی که اینها رو سر ما میخوان نگه دارن، این دوچار چالش خواهد شد با قدرت دفاعی ما. البته اونها میخوان ما با این وضعیت آسیب ببینیم، ولذا امسال یکی از سالهایی است که حوزه علمیه اصرار بر حضوری در دروس پایه‌ها و سطوح مختلف حوزه داره. میگه ما اینها میخوان شرایط جنگی بر ما اعمال کنن تا محیط‌های علمی ما را تعطیل کنن. هم دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور اصرار بر این دارد، هم حوزه. لذا اگر شما در سال گذشته در محیط‌های دانشگاهی و حوزوی یک لحظاتی و فرصت‌هایی رو به مجازی طی می‌کردید، امسال نظام بنابر این نداره، خصوصا حوزه. تمام دروس حضوری خواهد بود. بنابر این اون چه که اونها به دنبال اون هستند که آسیب علمی و دانشی بر این کشور وارد کنند، باید ملت ما، امت ما، حوزه ما، دانشگاه ما با صلابت و با روحیه بیسته. خب ما امسال که دور دوم درس خارج اصول رو داریم و دور اول رو از پارسال شروع کردیم، 8 سال دور اول طول کشید و ما قرارمون بر این هست که این دور کوتاه‌تر بشه و دور دوم رو از سال گذشته شروع کردیم از بحث الفاظ و موضوعی رو که امسال به عنوان دومین سال درس خارج اصول آغاز میکنیم، مبحث اون رو در بحث الفاظ، بحث مشتق هست. یک بحث کاربردی است. حالا در مباحث فقهی خواهم گفت که به چه شکل امسال حج رو ادامه میدیم، اما در بحث اصول یکی از مباحث کاربردی در مباحث اصول بحث مشتق هست. اجازه بدید برای تیمن و تبرک در آغاز این مباحث اصول این روایت رو از امام باقر علیه السلام محضر شما عرض کنم. عن الباقر علیه السلام قال من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفها او یصرف بهی وجوه الناس الیه فلیتبوع مقعده من النار. این روایت رو مرحوم کلینی در اصول کافی جلد 1 صفحه 59 بیان میکنه و مربوط به نیت متعلم هست. قطعا معلم اون هم به همین سبک خواهد بود که اگر ما در نیت فراگیری علوم هدف اصیل و انگیزه درستی نداشته باشیم، برکت از ما گرفته خواهد شد. خب قبل از پیروزی انقلاب که این مسئولیت ها و ریاست ها و این مباحث نبود، خیلی اهداف و انگیزه ها راحت تر بود، خیلی مقدس تر بود. تمایلات دنیوی و مناصب و انگیزه های رسیدن به مناصب مختلف کمتر بود، ولی امروز که نظام جمهوری اسلامی یک نظام ولایت فقیه هست، باید مواظب باشیم رنگ الهی در محافل علمی ما از بین نره. اون سبقت الله که میتواند برکت به این علم بده. اگر فراگیری ما با انگیزه درست و اهداف درست انجام نشود، ما واقعا دچار چالش جدی خواهیم شد. برکت پیدا نمی کنه، نمی رسیم به هدفمون. ببینید امام باقر علیه السلام رو می فرماد من طلب العلم لیباهی به العلماء، اگر کسی علم را یاد بگیره برای اینکه ارزندام کنه در مقابل علما، بگه انتم تقولون هازا و انا اقول هازا، ارزندام کنه. من این مطلب علمی رو یاد بگیرم برای اینکه تو فلان مجلس که میرم بگم منم کذا، منم هستم. او یماری به سفها، یک نوع سلطه‌جویی بر انسانهای جاهل پیدا بکنه، بگه من عالمم شما جاهل، برای ارزندام نیست، برای اینه که بتونه یک حکمرانی پیدا بکنه، یک سلطه‌ای پیدا کنه. او یصرف بهی وجوه الناس الیه، نه، این تحصیل علم برای اینه که توجه مردم رو به خودش جذب کنه. میخواد، نمیخواد سلطه پیدا بکنه، میخواد همه بگن فلانی ها، فلانی خیلی درسش قویه ها، فلانی خیلی عالمه ها. اگر یکی از این اهداف و انگیزه ها هدف اصلی فرد شد، فلیتبوع مقعده من النار، نشیمنگاه او آتش می شود، جایگاه او آتش میشه. یعنی خدا روز قیامت میفهمه تو برا من نکردی، برا خودت کردی، یا میخواستی ارزندام کنی، یا میخواستی سلطه پیدا بکنی، یا میخواستی مشهور بشی. اینا خیلی خطرناکه، اینا ما رو در تحصیل علم خسته میکنه. اون چیزی که ما رو خسته نمیکنه اینه که برای خدا اصول بخونم، برای اینکه دسترسی پیدا بکنم به مبانی شریعت و استخراج حکم خدا بکنم و بتونم خادم شریعت باشم. لذا این مطلب خیلی مهمه که ماها دقت کنیم از ابتدا دستمون به یه جای محکمی و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اون وقت اگر ما دستمون به جای محکمی بند شد، در معضلات از اون جایگاه محکم میتونیم استمداد کنیم، اما دستمون به جای نباشه خودمونیم و خودمون. چرا شما وقتی این مباحث و این جنگ 12 روزه و این دلپریشانی ها و این شهادت های جانگداز فرماندهان بلند بالای ما رو ظرف 24 ساعت زدن، چه شد که اینطور از این دلپریشانی این امت و نظام پیدا کرد؟ به خاطر اینکه یک شخصیتی رهبری این مردم رو به دست داشت، مردم رو متوجه خدا کرد، گفت برا خدا کردیم، برا خدا هم می ایستیم، مقاومت هم می کنیم. دیدید شما مردم از تهران رفته بودن بیرون، همه برگشتن، همه چیز برگشت. چرا؟ چون دست به جای محکمی بند بود. ما تحصیلاتمون رو باید به یه جای محکمی وضع کنیم که در ناملایمات، مشکلات، بلاها به اونجا پناه ببریم، و اون نیست مگر شرع مقدس و وجود حق تعالی، اون ناظر خالق یکتا. اگر اینطور شد، وقت این دلپریشانی های جزئی در مقابل او به جایی نمیرسه. خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که در این مسیر محکم، پابرجا، با مقاومت لازم و تعیین هدف کمک به شریعت انشاءالله قدم برداریم. بقیه هم همیشه در طول تاریخ از زمان پیامبر تا الان بالا و پایین و مشکلات اقتصادی و امنیت و اینا همیشه بوده. انشاءالله بتوانیم در این وادی حرکت کنیم. خب، بحثی که ما امسال در بحث الفاظ داریم و شروع می کنیم بحث مشتق هست. انشاءالله به لطف حق تعالی تقریبا حدود 1 هفته، 2 هفته در خدمت شما هستیم و بعد یه نفر از شما بزرگواران رو به عنوان نماینده کلاس من معرفی می کنم به مرکز مدیریت. خب این 1-2 هفته رو هر کسی بعد نماینده شد، این حضور و غیاب رو از اون موقع شروع میکنه و هر کس انتخاب کرد این درس رو و ماندگار شد، این 1-2 هفته رو هم حضورش رو در سامانه انشاءالله اعلام میکنه. فقط عزیزان باید درس رو انتخاب کنن بعد از 1-2 هفته اگر نکردن، و انشاءالله این حضورها ثبت بشه. از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که به لطف و کرامتش دست ما رو بگیره و اون گونه که شایسته یک خدمتگزار به شریعت هست ما انجام وظیفه بکنیم. در کفایه متن اصول ما کفایه است جلد 1 صفحه 52 از نرم افزار چاپ سنگیش هم فکر میکنم حدود تقریبا الان ندیدم چاپ سنگی رو ولی تصور میکنم حدود بین 60 تا 67 همین حدودا باشه میبینم خدمت، ولی نرم افزار نور جلد 1 تبع آل البیت صفحه 52 الامر صامن فی المشتق و قبل الخوض فی المقصود ینبغی تقدیم و مقدمات المقدمت الاولا لا خلاف بینهم فی صحت استعمال المشتق فی المتلبس بالمبدأ فعلا والمنقضی عنه. بله امر ثالث اشه؟ نه امر صامن فی المشتق. بله الامر صامن فی المشتق. حالا اجازه بدید ببینم این آدرس. بله بله اون عبارت اجرد و تقررات. بله اثانی اشر، نه اون اثانی اشر استعمال لفظ در اکثر اثالس اشر. بله المشتق ان المراد بالمشتق هاهنا لیس مطلق المشتقات بل خصوص ما یجری منها علی الزوات مما یکون مفهومه منتزعا عن الذات به ملاحظت اتصافها بالمبدأ او اتحادها معه به نحو من الاتحاد کان به نحو الحلول او الانتزاع او الصدور ول ایجاد. عبارت قبل مال اجود و تقریرات که اسماء الفاعلین ول مفعولین و صفات المشبهات بل و سیغ المبالغه و اسماء الازمنه ول امکنه ول آلات کما هو ظاهر العنوانات و صریح و بعض المحققین مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض الا تمثیل به و هو غیر صالح کما هو واضح. خب در مشتق چند تا بحث رو میکنن، یکی این که این مشتق آیا منظور چیست؟ میفرماد هر چیزی که مشتق اون چیز رو میگیم که متلبس به مبدعی در او ملاحظه شود. حال مثلا شما وقتی که حالت یک شخص رو میگید نوع تلبس او رو به یک حدثی داری بیان میکنی. وقتی میگی که رأیت زیدن راکبا، این راکبا داری نوع تلبس انسانی رو به رکوب تعیین میکنی. یا امکان دارد اصلا شما بیاید بگید که نه، من اهم از تلبس رو دارم میگم، من کسی که زمانی متلبس به رکوع بود، زیدون قائمون زمانی متلبس به قیام بود، زیدون راکبون زمانی متلبس به رکوع بود، زیدون زاربون زمانی متلبس به ضرب بود. الان نمیخوام بگم الان متلبس به ضربه. خب اگر چنین اتفاقی افتاد، اون وقت در احکام چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی آیه قرآن میگه که از سارق و از سارق فقط او ایدیه هما، این سارق مشتق دیگه، یعنی ذاتیست متلبس به سرقت، سرقت یک حدثیست دیگه. خب من اینجا ذات متلبس به سرقت رو باید دستشو قطع کنم، یا ذاتی که متلبس به مبدأ ضرب بوده و منقضی شده، اینم میتونم دستشو قطع کنم، یا نه من که دارم میگم که این شخصی که دارم من میبینم در سالهای آینده سارقه، این حکم فقط او رو راجع به اینم میتونم پیاده کنم؟ پس شما وقتی حد زانی و زانیه رو میگید، آیا راجع به کسی و ذاتی صحبت میکنید که به متلبس به زنا الان باشد، یا متلبس به زنا بوده و منقضی شده، یا نه حتی کسی که با این وضعی که دارد در آینده ممکنه زنا کنه؟ این بحث خیلی بحث مهمه. حکم حد زنا برای کدام زانی جاری می شود؟ زانی متلبس یا زانی منقضی، یا زانی که هنوز متلبس هم نشده؟ آیا قصاص قبل از جنایت میشه کرد یا نمیشه کرد؟ کسی که هنوز متلبس هم نشده. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که میان تو مسجد، قرآن میگه قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این الذین یقاتلونکم این ذاتی است که حدث رو دنبال خودش داره میاره. آیا این کسی است که الان شمشیر به دست گرفته داره میاره رو سر، یا کسی است که تو نماز میخواد این کار انجام بده؟ آیا میشه قصاص قبل از جنایت کرد؟ خب این مباحث اصولا احکام روی زواتی است که این زوات نوعی تلبس دارن، تلبس به مبدعی پیدا میکنن. کسی که شرب خمر میکنه کسی است که متلبس به شرب خمر شده، یا الان هست یا آینده میشود. این مباحث تا روشن نشه شما نمیتونید حد شارب خمر رو اجرا کنید. الان کسی شرب خمر کرده، توبه هم کرده، شما دسترسی بهش پیدا کردید، آیا میتونید 25 ضرب شلاق بهش بزنه حاکمیت؟ آیا قبل از توبه دستگیرش کردن میتونه بزنه؟ آیا حتما باید در حین شرب بگیرن تا 25 ضرب شلاق بزنن؟ آیا اگر گروهی هم وارد کشور شدن میخوان رسم و رسوب شرب خمر رو تو کشور ایجاد کنن، آیا میشه به اینا 25 ضرب شلاق زد؟ اینا همه مباحثی است که در باب مشتق هست. مرحوم آخوند خراسانی یه مبنای منحصر به فرد دارد در مقابل مبانی که بسیاری از اصولیین دارن. ایشون میگه شما وقتی که ذاتی را متلبس به مبدع میکنید، یک جریان این مبدع بر ذات هست، یعنی یک هین جری دارید، یه هین تلبس دارید. اگر هین جریه، یعنی این نسبتی که شما دارید میدید، هین جری با هین تلبس یکسان شد، این اون مشتقی است که حکم برش استوار میشود. یعنی باید علاوه بر جری نسبت، تلبس هم با او همزمان شود. این مبنای مرحوم آخوند خراسانی است که توضیح بیشتر میخواد و انشاءالله در ادامه مباحث این رو خوب باز میکنیم خدمت آیون، نظرات دیگران رو هم میگیم و بعد اون نظر مختار رو انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.